شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل هشتم یعنی جلد سوم مسمور صفحه 18 عنوان بحث این بود که انه هل یجب سبق العدم علی الفعل فی کل فاعلیه ام لا. چون بحث در قوه و فعل بود، به این مناسبت از فعلهای مادی هم سخن به میان آمده. گاهی همین بحث را به لحاظ فاعل تحلیل میکنند، همین گاهی به لحاظ فعل. میگن آیا فاعل اگر قادر باشد حتما فعلش باید مسبوق با عدم باشد یا نه، که قبلا اشاره شد. گاهی در تحلیل فعل به مسئله میرسن که آیا حقیقت فعل آن است که مسبوق به عدم باشد یا نه، که این فصل هشتم عهده‌دار این مطلب است. این تکرار گذشته نیست که قبلا هم اشاره شد. فران به این که متکلمی چون علت حاجت به فاعل را حدوث میدونن، این روی اصل قرار میدن. بر این اصل دو تا فرق متفرع است. اگر علت نیاز به فاعل حدوث است نه امکان، پس هر فعلی باید حادث باشد، این یک فرق. و هر حادثی هم در مرحله بقا باید به نیاز از فاعل باشد، این دو فرق. حکیم سبزوار رضوان الله علیه این تحلیل سه ذرعی رو به عمل آورده که یک اصل است و دو فرق. تا اینجا سخنشون درست است. مرحوم صدر متعالی می‌فرماید که این سخن ناتمام است مگر در فعل به معنای مقوله یفعل. در اونجا این دو تا فرق درست است، یعنی در مقوله یفعل هیئت تأثیر تدریجی فاعل و هیئت تأثیر تدریجی منفعل، که در مقوله ان یفعل و ان ینفعل به مقوله فعل و انفعال تعبیر نمی‌شود مگر مجازاً، چون فعل اون تدریج را نمی رسوند، انفعال اون تدریج را نمی رسوند، در حالی که این در این دو مقوله تدریج مأخوذ است. و مقوله ان یفعل، مقوله ان ینفعل، نه مقوله فعل، مقوله انفعال. در این دو مقوله تدریج محفوظ است، فعل مسبوق به عدم هست به مانند، اما در اصل الفعل چه ثابت چه متغیر این چنین نیست که سبق عدم شرط باشد. و این تعبیر مرحوم صدر متعلی این که اعلم انه لیس من شرط الفعل مطلقا یکون مسبوقا بر عدم، سور سالبه جزئی است، لیس کل است، رفع العموم است نه عموم الرفع. یعنی این چنین نیست که هر فعلی مسبوق به عدم باشد. معنای فرمایششون که فرمود لیس من شرط الفعل مطلقا ان یکون مسبوقا بعدم سالب کلیه نیست، سالب جزئی است. معنیش اینست که لا شیء من الفعل مسبوقا بالعدم، برای اینکه بعد استثناء میکنن، استثناء در علوم عقلی را در نقلی دارن، در علوم عقلی عقلیت الاحکام لا تخصص، چون استثناء میکنن معلوم شد که این سور سالب جزئی است و رفع العموم است، نفی العموم است، نه عموم الرفع، عموم النفی. همین معنا را که در صفحه 18 بیان فرمودن، در صفحه 19 سطر دوم هم به همین صورت بیان میکنن. در صفحه 19 سطر دوم میفرمان که و اما فعل الفاعل به معنی المعطی للوجود مطلقا فلا یشترط فیه سبق العدم. اونجا هم نحوه لیس کلیه نیست، سالب کلیه نیست که اصلا در فعل سبق عدم شرط نباشد، بلکه اونجا هم نفی العموم است و رفع العموم است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که ایشون مقوله ان یفعل و ان ینفعل رو استثناء فرمودن، درست است. بله این چرا اگر فعل به ما و فعل به نحو سالبه کلیه باشد دیگه نمیشه این موارد یاد شده رو استثناء کرد دیگه. این مال علوم نقلی است که عام تخصیص پذیر است، مطلق تقیید پذیر است، مانند آن، وگرنه عقلیت الاحکام لا تخصص. اما اگر گفته شد این از باب رفع العموم است، سور سالبه جزئی است، لیس کل است، مثل لیس کل انسانن و کاتب، یعنی همه شون اینجور نیستن، بعضی هستن بعضی نیستن، یه وقت میگن لا شیء من الانسان به حجر، این سالبه کلی است، هم میگن لیس کل انسانن به کاتب، این سالبه جزئی است. چه در صفحه 18 که فرمود لیس من شرط الفعل مطلقا یکون مسبوقا بالعدم، چه در صفحه 19 سطر دوم که فرمودن و اما فعل الفاعل و بعد المعتل الوجود مطلقا فلا یشترط فیه سبق العدم، هر دو جا رفع العموم است و سور سالبی جزئی است نسور سالبی کلی. این یه مطلب. مطلب دیگه این که فرمودن مشروط باشه به سبق عدم دیگه، این بله این در اصل الفعل شرط نیست، که وقتی ما میگیم در هیچ فعل شرط نیست این میشه سالبه کلیه و این درست نیست، بلکه موارد اختصاص بله دیگه، مثل فعل تدریجی همین دوستون موردی که مثل مقوله ان یفعل مقوله ان ینفعل بماند. اما اگر گفتیم به این که در هیچ جا فعل مشروط به عدم نیست وقت نمیشه استثناء کرد. این یه مطلب. مطلب دیگه این که اون تحلیل مرحوم حکیم سبزواری خوب است که یک اصل گفته شد به دو تا فرق، اصلش این است که علت حاجت حدوث نیست و متکلمین علت حاجت را حدوث پنداشته، لازمه این اصل دو تا فرع است و این است که هر فعلی باید مسبوق به عدم باشد تا دارای حدوث باشد. حالا که حادث شد در مرحله بقا، چون در مرحله بقا سخن از حدوث نیست نیازم نیست، لذا تصریح کردن به این که اگر بر فرض عالم بی مبدأ بشود به حال خود می گردد و برداشتشون هم از علت فاعلی همین مثال های علل معده و ممده است که زاره بعد از مرگش زر محفوظ است، بانی بعد از بنا اون ابنی محفوظ است و مانندان، خیال میکردن که اینا فاعل حدیثه. مرحوم صدر متعلیم فهمود به این که این سخن اینها در فعل به معنای مقوله یعنی یفعل درست است، اما در اصل الفعل یعنی وجود امکانی اون درست نیست. بعد از این که فرمودن اللهم الا یعنو بالفعل ما خوب معنن مندرجون تحت احدال مقولات تسع العرضیه یعنی مقولت ان یفعل، اونگاه فرمودن که در همون صفحه 19 سطر 2 فرمودن که در حقیقت فعلی که فا هستی بخش عطا می کند سبق عدم شرط نیست، یعنی فعل به ما خوب فعل مشروط به سبق عدم نیست، گاهی بعضی از افعال هستن گاهی نیستن، چون فعل به ما و فعل لازم نیست مسبوق به عدم باشد پس علت حاجت به مؤثر امکان است نه حدوث. اونگاه می فرمان که اما فعل تجددی، دو مورد ذکر میکنن، می فرمان فعل تجددی مثل حرکت زمان مانند این یک و طبیعت سیال که مبنای حرکت جوهری هر جوهر مادی سیال است، این دو اینا در مرحله بقا نیازی به فاعل ندارن بلکه از باب سالبه انتباع موضوع است، بقا ندارن. این سخن درست است اما یه تفکیک ناروایی است. نظم منطقی بحث اینه که بفرمان به اینکه در حقیقت فعل به ما و به فعل سبق عدم شرط نیست، امکان علت حاجت است نه حدوث. این یه مطلب. اگر شما مقوله ان یفعل رو بگید سخن شما حق است، زمان حرکت موجودات تدریجی دیگر رو بگویید حق است، طبیعت سیال جوهری را بر اساس حکمت متعالی بگویید حق است، این سه و هر چی که به این سه هم برمیگردد هم مسبوق به عدم هم یک هم بقا ندارن، در بقا محتاج نیستن از باب سالبه به انتباع موضوع. دو، تفکیک کردن بین مقوله ان یفعل با فعل تدریجی یعنی حرکت به زمان از یک سو و طبیعت سیال از سوی دیگر تفکیک نارواست. اون رو که ایشون قبول کردن درباره این است که فعل باید مسبوق به عدم باشد در مقوله ان یفعل چون تدریجی است. بعد این امر راجع فعل تدریجی و راجع به طبیعت سیال گفتن به این که اینا چون بقا ندارن در مرحله بقا بی نیازن، باید این چنین می فرمودن که اصل الفعل به ما و به فعل نه مسبوق به عدم است یک، نه این که در حال بقا بی نیاز است دو، در اصل الفعل بدل این که ما فعل ثابت داریم فعل مجرد ثابت نه مسبوق به عدم است، یک، نه در بقا بی نیاز است، دو، یک. اما فعلای تدریجی که سه نمونه دارد نه دو نمونه، یکی مقوله ان یفعل است، یک، یکی خود زمان و حرکت، دو، یکم طبیعت سیال، سه، اینا هیچ کدام بقا ندارن، چون بقا ندارن در محل بقا نیازمند نیستن، یک، و همه اینها در تحققشون مسبوق به عدمن، دو، هم اون سابقه عدم در هر سه هست، هم در بی نیازی در مرحله بقا از فاعل مربوط به هر سه هست، منتها بی نیازی از فاعل در مرحله بقا از باب سالب بنت و موضوع است که اینا بقادار نیستن. اونگاه بیاید کسی مقوله ام یفعل را در صدر ذکر بکنه، فعل تجددی نظیر زمان و حرکت با طبیعت سیال را از طرف دیگه بکنه، این تفکیک ناپسند است، یک. در حکم هم تفکیک کردن که در باره مقوله ام یفعل راجع به این که مسبوق به عدم هست سخن بگوید، در فعل تدریجی و طبیعت سیال در باره این که بقا ندارند و در مرحله بقا نیاز فعال ندارند، دو، این دو تفکیک غیر منطقی است. یعنی باید هر سه را یک جا ذکر کرد، اولا برای هر کدام دو تا حکم را ذکر کرد، ثانیا گفت تک تک اینها مسبوق به عدم هست و هیچ کدام از اینها در مرحله بقا نیاز فعال ندارن و این نیاز من نبودن به فعال از باب سالم انتفاع موضوع. خب این راه تدوین مطلب. در بخشی که راجع به فرمایش متکلمین است که اونا حدوث را علت حاجت دانستن، فرمودن شما با تحلیل و صبر و تقسیم این موضوع خارجی را به چند امر منحل میکنید، مثلا شجری که در خارج موجود است، انسان یا غیر انسانی که در خارج موجود است، نبود و پیدا شد، این یه ماهیتی دارد، یه عدم سابقی دارد، یه وجودی دارد، یک حدوثی. ببینید در بین این انا امور چهارگانه کدوماشون به فاعل مرتبط است، فاعل چی میده؟ اول معلوم بشود که فعل کدام است، اونگاه بحث بکنیم که آیا فعل از فاعل جدا می شود یا نه، فعل مسبوق به عدم است یا نه، فعل چرا به فاعل مرتبط است. وقتی شما این شجر موجود خارجی را که مبدا او را آفرید بررسی میکنید، میبینید یه ماهیتی دارد، یه عدم سابقی دارد، یه وجودی دارد و یه حدوثی. حدوث این است که این وجود مسبوق به عدم است، ترتب وجود بر عدم وصف حدوث است. بفرمان این امور چهارگانه، ماهیت بنابر اصالت وجود نه مجهول است، نه معلول است، نه معیار ارتباط فاعل است، این از بحث ارتباط فاعل بیرون. این یک. عدم سابق که به فاعل مرتبط نیست، چون عدم معلول نیست، مجهول نیست، این دو. اون امر چهارمی که حدوث است، حدوث وصف این وجود است، این وجود چون بعد از عدم هست، اول عدم بود بعد وجود پدید آمد، این حدوث برای چنین وجودی ضروری است. چرا؟ برای اینکه این وجود غیر از حدوث وصف دیگر را محال بپذیرد. حدوث یعنی وجود مسبوق به عدم، پس صفت حدوث برای چنین وجودی میشه ضروری، این صغرا، و هر ضروری بی نیاز از فاعل است، این کبرا. پس وصف حدوث که معنای چهارم و مطلب چهارم بود بی نیاز از علت است، این نتیجه. الحدوث وصف ضروری جن لحاظ الوجود و کل ضروری ینف هو مستقنن عن الجائل فالحدوث مستقنن عن الجائل. خب پس ماهیت که به فاعل ارتباط ندارد، یک، عدم هم به فاعل ارتباط ندارد، دو، حدوث هم که امر ضروری است که در مرحله چهارم قرار گرفت، این هم چون ضروری است نیاز فاعل ندارد، این امر چهارم، اون امر سوم میموند، اون اصل الوجود است. خب اصل الوجود چرا به فاعل مرتبط است؟ دیگه این اصل وجود امکان ماهوی درش نیست، برای اینکه امکان ماهوی ما رو ماهیت است و ماهیت رو ما رأسن از مدار علیت و جلب بیرون دانستیم. و این امکان برای وجود امکان معنی تساوی ضرورتن یا تساوی نسبتن و مانند اون که نخواهد بود. پس این امکان معنی فقر و ربط است. این وجود چون عین ربط به مبدا است، عین تعلق مبدا است به مبدا که دارد و در حقیقت سوال پذیر نیست. از محتاج می شود سوال کرد که چرا محتاجی، ولی از حاجت نمیشه سوال کرد. از مستغنی یا از غنی میشه سوال کرد به چه دلیل بی نیاز شدی، ولی از غنا نمیشه سوال کرد چرا بی نیاز شدی، چون غنا عین بی نیازی است. ذات اقدس اله غنای محض است، نمیشه سوال کرد که چرا او بی نیاز است. ما سوای او فقر محضن، نمیشه سوال کرد که به چه دلیل اینا نیاز بند. از این جای مطلب دیگر به دست می آید و اون این است که یه موجودی که عین فقر است و عین ربط است، این به غیر غنی متکی نیست. چون به غیر غنی متکی نیست، این سلسله چه ممتد باشد، چه کوتاه، چه بلند، اول واجب ثابت می شود، بعد تسلسل ابطال می شود. حالا برفرض این سلسله غیر متناهی، اون سوال بی پاسخ می ماند که این حاجت نه محتاج، این حاجت به غنا تکیه می کند، نه اینکه به دیگری تکیه کند که اون دیگری هم به غیر وابسته است. یه وقت است که بحث در امکان فقری نیست، بحث در امکان ماهوی است. سوال می شود که این الف که محتاج است او رو کی آفرید؟ میگن با که علت غریب و معاشر است آفرید. انسان در مراحل ابتدایی قانع می شود، میگه نقل کلام می کنیم در با، باری که آفرید میگن کیم آفرید و ها کذا، اون وقت ناشارن بحث بطلان تسلسل رو تر کن. اما یه وقت هست انسان سوال میکند این الف که عین الحاجت هست او رو کی آفرید؟ جواب میدن با. این شخص سائل نمیگوید من نقل کلام میکنم در با، میگه جواب من رو ندادی، چرا جواب من رو ندادی؟ من میگم حاجت رو کی آفرید؟ شما میگه حاجت و حاجت، پس جواب من رو ندادی. نه این که من جوابم گرفتم بعد میرم به سراغ اون نقل کلام درو میکنم تا با سرمایه بطلان تسلسل مسئله حل بشود. این سوال میگد من همینجا میستم جوابم رو نگرفتم، من میگم این حاجت را کی ساخت؟ شما میگی حاجت و حاجت. من میگم این فضا را کی روشن کرد؟ شما میگید اون فضای تاریک. فضای تاریک که نمیتواند فضا را روشن کند، تاریک را روشن کند. حاجت ها محتاج نه، حاجت است.
خب حاجت وقتی میگم به
به چه مستقیمی به هم حاجت است دیگر، به هم حاجت است دیگر. بله این الف چون حاجت است سبب میخواد. اون وقت انسان سوال میکند که این حاجت به چی متکی است؟ اگر بگوید این حاجت به اون غنی متکی است، انسان قانع میشود. اگر بگوید این حاجت به حاجت متکیست، انسان نمیگوید نقل کلام در اون میکنه، میگه جواب مرا ندادی و سؤال خودش تکرار میکنه، نه اینکه نقل کلام بکنه در اون. نه بحث تسلسل، بله اگر کسی اصال طور وجودی باشه ولی طرز مشران داشته باشه، قائل تبائن وجودات باشه، این باز مشکل تسلسل داره. ولی اگر اساسات وجودی بود، قائل به تشکیک وجود بود، وجود امکانی رو رابط دانست، نه رابطی، این در همون نقطه آغازین خدا را ثابت میکند. بعد میگه چون خدا هست پس این سلسله متناهی است. خب مرحوم صدر متعلی این رو به طور اجمال اینجا اشاره فرمایند و تتمیمش رو حالا بحث های دیگه واگذار میکنند. بقیه عبارت های صفحه 19 رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمود والحق عند المحققین ان وجود المعلوله، وجود المعلوله وجود تعلقی لا قوام له الا به وجود جائله الفیاض علیه. اونگاه هم فهمد که تعلق معلول به علت به هیچ کدام از اون امور سگانه دیگر نیست، نه ماهیت، نه عدم، نه حدوث. فلیس تعلق المعلول الحادث به غیرهی من جهت ماهیته یک. چرا؟ لأن ماهیه غیر مجهوله. ولا لعجل عدم سابق علیه. دو، چرا؟ از لاسون الالفائل فی الالفیه یعنی فی الادم. ولا لکونهی بعد الادم، لکون الوجود بعد الادم. که بشه معنی حدوث. سه، چرا از هازل وجودو، یعنی این وجود ناقص، این کون بعد از عدم، از هازل وجود یعنی این کون بعد از عدم، این وجود ناقص یعنی این کون ناقص یعنی این حدوث. از هازل وجودو، نه این وجود، اصل این وجود، وجود این شی مثل وجود شجر، من ضروریاتهی انهو بعد العدم است. ضروری این وجود شجر آن است که انهو بعد العدم است، یعنی انهو حادث است این صغرا و ضروری و غیر و معلل این کبرا. پس هیچ کدام از این امور سگانه به علت رابطه ندارن، فقط اصل وجود مرتبط است. فاذن تعلق الحادثه به علتهی انما هو من حیث له وجود که غیر مستقل القوام به ذاتهی. چرا غیر مستقل است؟ لضعف تجوهرهی و قصور هویتی ان تمام، تام نیست مگر به وجود غیر خود که تام بشود، حتی یتم به وجود غیر. پس به وجود علت این وجود امر ناقص، اون علت متمم این است، مکمل این است و تمامه و کماله. خب اینا میتونه مصدر باب تفعیل باشد، معنی فاعل هم باشد، اسم فاعل هم باشد. سلام و کلام که مصدر باب تفعیلن، این تمام هم مصدر باب تفعیل است، این کمال هم مصدر باب تفعیل است، کار فاعل انجام بدن، یعنی متمم و مکمل. اونگاه و ینتهی فی سلسله الافتقار الی ما هو تام الحقیقه فی ذاته. یک، نه تنها تام است بلکه به بهی تمام و کل تام. این دو، در حکمت مشا و بعد هم حکمت متعالیه موجود را به چهار از تقسیم کردن. در واسه سعود گفتن به این که ناقص است و مستشفی است و تام است و فوق تمام. ناقص مال موجودات مادی است که از غیر کمک میگیرد تا با زمیمه غیر حل بشود. مستکفی ناقصی است که خودکفاست. تام موجودی است که بد و هر شکی است، نقصی در اون نیست، در هم بد خلقت هرچه باید داشته باشد دارد. فوق تمام آن است که نه تنها هرچه کمال است دارد، بلکه هرچه کمالی که در دیگران هست از عطای اوست. این تنها ذات اقدس الهی است. این اقسام چهارگانه وجود که فوق تمام است، این به واجب تعالی که فوق تمام است، بهی تمام و کل تام، و بهی غنا کل زیفاقه و خودش غایت کل حرکت به طلب است. اما دیگه دفعا دور و تسلسل این برای سهولت تعبیر است، وگرنه با بحث امکان فقری اول مبدا ثابت می شود بعد دور و تسلسل افتار می شود. خب و هوت تام، اون مبدا تام است و فوقت تمام. تام است یعنی همه کمالات را دارست، فوقت تمام است یعنی همه کمالاتی که دیگران است در دیگران است از اوست. لماذا کنم فکل ما سوای واجب متعلق به واجب است، مفتقر به واجب است. و قد مره که ان الافتقار الى الواجب لما سوای واجب چنهو مقدمون لهو نه لها. در بحث‌های علت و معلول ملاحظه فرمودید که فرمایش مرحوم صدر متعلهین برابر اون چه در الشواهد الربوبی آمده بود این بود که دیگه حالا فاعل رو مقدم بدانیم. اونجا از علت فاعلی به مقدم یاد می‌کردن. اگر فاعل هست نسبت ماهیت فاعل است و یا نسبت وجود مقدم است. البته تقویم در ماهیت به معنی جنس و فصل و ماده و صورت امثال زارش است و تقویم در وجود معنی نگهبان و نگهدار و معطی. خب چنده و مقدم له و لو کانت الحوادث تامت القوه على قبول الافاظت لهویات حالا کانت موجودتا دائما. اون فاعل چون تام است یک و فوقت تمام است دو، از ناحیه اون فاعل حالت منتظری نیست، در گیرنده اشکال هست. اگر حوادث تام القابلیه بود نصاب پذیرشش به تمامیت میرسید فیض هم دائم بود. اگر فیض دائم نیست، نه برای اینکه فاعل تام نیست بلکه فاعل تام و فوق تمام است، قابل است که مشکل دارد و لو کانت الحوادث و تامت القوه را قبول الافاظ له بیاتها لکانت موجودتا دائما، لکنها این حوادث انما تتم امکاناتها و استعداداتها لقبول الوجود به تغییرات تعرض لها شیئا بعد شیئ فتتم بها قوتها علی الوجود، یعنی استعداد وجود یابی. فمتا تمت قوه حوادث وجدت بلا مهلت و تراخین، اونگاه فزهر ان کل فعلین مع فاعلهی، هر فعل هر قابل تام الاستعداد با فاعل تام است، هیچ انفکاشی ندارد. و لهذا حشم المعلم الاول که ان الفعل الزمانی یا ان الفعل الزمانی لا یکون الا لفاعل زمانی، اگر فعل زمانی بود حتما فاعل زمانی است، یعنی این فعل احتیاج دارد به استثنای شرایطی که متمم او باشد و فاعل در زمان به او فیض عطا میکند. و قال
فاعل زمانی است که فاعل زماندار باشه، یعنی فیضش در زمان تعلق به اون،
بله دیگه، یعنی وگرنه خودش جمله قبل فرمودن به این که هر فعلی با فاعل تام است، ذات اقدس اله اصل فاعل رو دارد، اما بخواهد فاعل تام باشد و همه شرایط افاضه برای این شی فراهم بشود، ما از اینکه این گیرنده مشکل زمانی دارد کشف میکنیم به اینکه اگر تا کنون افاضه این نشده است برای اینکه گیرنده مستفیض تام نبود. بله، بله، این که ایشون میفرمان که فعل زمانی است اونجا معیت رو میفرماین اون فاعل باید فاعل تام باشه، یعنی فاعل بالفعل باشد، وقتی فاعل بالفعل است که قابلم قابل بالفعل باشد، اگر چون چه نقصی از طرف فاعل نیست به صرف تمامیت فاعل مشکل فعل حل نمیشود، یک شرطی در ناحیه فیض یابی باید زمینه بشود. خب این شی که فاعل بالفعل نیست نسبت به هذا الامر، نسبت به این امرم فاعل زمانی است، لذا وقتی که به آیات قرآن مراجعه میکنیم میبینیم وقتی که نسبت به امور تدریجی فاعلیت حق را یاد میکند زمان مند میکند، خلق السماوات والارض فی ستة ایام، قدر اوقات فی اربعة ایام، برای اینکه این اگر بخواهد اکنون فیض بدهد تا الان فیض نمیداد، نه برای اینکه خودش تام نبود، برای اینکه گیرنده تام نبود. حالا ولو منشأ این اصله نقص گیرنده است، الان که گیرنده به نصاب تام رسید فاعل الان به او فیض میده،
یعنی
خب نه، اون که به ذاتش برمیگردد که او، نه بله دیگه، چون فاعلیت او ناظر به این است که این در محدوده زمان کار بکند، چون او گرچه ذاتاً افاضه‌اش هست نقصی در او نیست، ولی آیا نسبت به این موجود زمانمند فاعل بالفعل هست یا نه؟ نه، پس وقتی نیست خب آخه این تفکیک فعل از فاعل است، چون این هم متضاعف هست، نمیشه یه طرفش بالفعل باشه یه طرفش بالقوه، بر وصف اون وصف نشون میده فاعلیتشون میشه. بعد فهمود که وقال اذا اردت ان تعلم ان الفاعل لهذا الفعل زمانی او غیر زمانی، افاضش در این زمان است یا نه، فانظر فی حال فعلی فی امکان فعل و واقعا تحت زمان فاعل و ایزن کذالک، برای اینکه اینها متضاعفن متقابلن، ممکن نیست که فاعل بالفعل باشد و فعل بالقوه. خب البته فعل با فاعلیت فاعل کار دارد نه با ذات فاعل. حالا فصل 9 چیز نیست، این چند سطر هم بخونیم، این فصل 9 برابر جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 382 تنظیم شده است. علت تامه مجموع علل قابل و علل فاعلی است. علت تامه مجموع علت فاعلی و علت قابلی است.
در اینجا این اموری که در علت قابلی نقش دارن رو به فاعلیت جزء
نه این علت قابلی نه خود فاعلیت فاعلیت علت فاعلی این یا تمام است یا نه ناقص یا بالقوه است یا بالفعل فاعل یا بالفعل است یا بالقوه قابلم یا بالقوه است یا بالفعل مجموع اون چه که در ناحیه فاعل مأخوذ است و در ناحیه قابل مأخوذ است این میشه علت تامه علت تامه این اگر گفته شد علت تامه یعنی مجموع علل اربعه بالاخره و اما الان سخن در علت فاعلی تامه است فاعلیت گرچه ذات اون هیچ تغییر نکرده اما او ذات بخواهد افاضه کند بالفعل باید گیرندش قابل باشد بالفعل فصل نهم که در صفحه 20 همین جلد سوم هست ناظر به این است که قدرت عین مزاج نیست چون که برخی از اطباء پنداشتن اونا شاید بتونن نیروی بدنی را همون مزاج بدانن البته طب گذشتگان که بر طبیعیات گذشتگان مبتنی بود ممکن بود یه همچه توهمی رو به همراه داشته باشد جناب امام رازی در مواسم مشرقیه جلد اول صفحه 382 این بیان را دارد مرحوم سعد مطلعین هم با یه توضیح کوتاه ای رو ذکر میکنن فرمان بیان هو این که مزاج کما سیعتی عبارتون ان کیفیت من جنس اوائل الملموسات ملموسات را به چند رس تقسیم کردن اولیه و ثانویه اون چه که اولا و بالاساله قوه لامس لمس می کند همین اون عناوین چهارگانه است حرارت و بروده رطوبت و یبوست که بعضی فعلی هم بعضی انفعالی فهم مزاج که عبارت از کیفیتی است از اوائل ملموسات و این کیفیت که حقیقت مزاج است بالحقیقه از همین کیفیات اربعه است بیگانه از اینها نیست یعنی بعضی که عناصر با هم امتزاج پیدا کردن کسر انکسار پدید آمد مزاجی حاصل می شود اون مزاج که محصول امتزاج است به امتزاج که رو هم آمیختگی رو در هم آمیختگی عناصر هست باعث پدید آمدن این کیفیت است که مزاج کیفیتی از جنس همین کیفیات چهارگانه خواهد بود این از سنخ حرارت و برودت و رطوبت و وسط خواهد بود با این تفاوت که الا انها یعنی این کیفیت مزاج کیفیت است متوسطتون بین این کیفیات چهارگانه منکسرتون ضعیفتون به نسبه بین کیفیات اربعه چون بعد از کسر و انکسار مزاج پدید می آید خب پس مزاج از سنخ کیفیت است فعل مزاجم باید از سنخ کیفیت باشد این دو و اگر روی قیاس استثنایی ترسیم میکنن اگر قدرت عین مزاج باشد باید فعل او از سنخ کیفیت باشد لیکن نتالی باطل فل مقدم است بر اساس قیاس استثنایی ثابت میکنن که قدرت عین مزاج نیست اول ثابت میکنن که مزاج از سنخ کیفیت است این یه مده بعد برابر قیاس استثنایی میفرمان به این که اگر قدرت عین مزاج باشد باید کار او از سنخ کیفیت باشد لیکن نتالی باطل فل مقدم است تلازمش هم این است که یه امر کیفی کارش کیفی است دیگه کارش چیز دیگه نیست تالی هم باطل است برای اینکه قدرت فعل و انفعال خارجی دارد تأثیرات دارد مربوط به حرکت دارد و مانندان این کاری به برای اینکه اگر یه چیزی از کیفیت بود رو تناسبی که بین فاعل و فعل است اثر و مؤثر است از کیف کم ساخته نیست که از حرارت حرارت ساخته است از برودت برودت ساخته است دیگه از برودت که نقل مکان جا به جایی ساخته نیست خب برای که برای اینکه اینا از طرق ماهوی هم کیف هم دیگه و ازا کان کذالک وجب ان یکون فعل المزاج من جنس فعل حاضح الکیفیات باید باشد الا ان اون فعل از افع از این کیفیات است برای اینکه لعن اون کیفیات صرفتون قویتون و اون مزاج یا فعل مزاج فاطران ضعیف حالا پس اگر قدرت از سنخ مزاج باشد باید فعل او فعل کیفی باشد ولیکن نتالی باطل فالمقدم مثلو الان این ولما لم یکون برای بیان بطلان تاری است. فهمون ولم
این صوری که افاظه میشه افاظه بشه.
بله؟
صور نوعیه که افاظه میشه اون اگر در مصانخت وحدت نوعی همیشه لحاظ باشه اون مرماتی اون عقل اینا.
خب بله این اطبای گذشته بر اساس طبیعیات گذشته فکر میکردن که قدرت اهم مزاج از چیز دیگر نیست. فخر رازی میخواد بگد نه، یک کیفیت نفسانی است، کیفیت ملموس نیست. در جامع کیفیت با هم شریکن، داخل در مقوله کیفن، ولی کیف ملموس نیست. من اگه کیف ملموس بود از کیف ملموس کار ملموس ساخته میشد، مخصوصا بر اساس اساس الماهیه. ولما لم یکن تأثیر القدره من جنس تأثیر هذه الکیفیات، یعنی چون طالبات است، عرفنا انها یعنی قدرت لیست نفس المزاج، بلکه این قدرت کیفیت و نفسانیتون تابعت للمزاج. مزاج که پدید آمد یه صورت نفسانی رو این مزاج افاضه می شود از طرف تعالی، بل نه تنها تابع مزاج است، مزاج مبدع قابلی است. مبدع فاعلی این کیفیت چیز دیگر است، بل تستت به او این کیفیت نفسانیه را، بل تستت به اوها، تستت به او این کیفیت نفسانیه را، صورتون مدبرتون للمزاجه، حافظتون ایاه و نسبتون مزاج کمون نفس باشد، به ایراد ما یستحیل منه شیئن و شیئن. این نفس که حافظ بدن است، بالاخره بدن ما تحلل را تعمیم میکند، این سوخت و سوز بدن را او تعمیم میکند، این حرارتی که در برای سلامت بدن لازم است این دفع دارد، سوخت و سوز دارد و ماند. این یک. و اگر از خارج غذا نرسد این سوخت و سوز را با هم مواد داخلی خود تعمیم کند، خودخوری شروع میشود، بالاخره اون دستگاه غذا میخواد. اگر نان و گوشت از خارج نرسد همین گوشت و خون فعلی را اصرف میکنند، لذا آدم لاغر میشه. این دو. اون صورت مدبر بدل مای تحلل میفرستد، یعنی اون چرا که این دستگاه سوخت و سوز به دستگاه گوارش هضم میکند و از بین میبرد، بدل این اجزای تحلیل را تأمین میکند رو نظمی که مناسب باشه. این سه. این باید نفس باشد، اونا ممکنه بخاری بتونن. بله، این مرحله نازله نفس است، مرحله نازله نفس است که کار طبیعی رو انجام میدن. بل تستت به او این کیفیت نفسانیه را، صورتون مدبرتون للمزاجه، حافظتون ایاه و نسبتون مزاج، به ایراد ما یستحیل و متحول میشه و از حالت پذیر استن از اون مزاج شیئن فی شیئن از بین می رود، حفظ بکند به ایراد مایسته، یه به او قضا بدهد که به تدریج تحول پذیر باشد، و جبر مایت دعا الال انفکاکه الال التیام، چون اینها از عناصر چهارگانه ترکیب شدن. این یک. و همه اینها از یکدیگر فرارند. این دو. هیچ کدام اینها مایل نیستن کنار دیگری قرار بگیرن. اینا دائیه انفکاک دارن، متدائی تفرقن، دائی ندارن کنار هم جمع بشن، دائیه اینها تفرقه است نه وحدت. این باید مجبورشون بکند به اینکه کنار هم باشن، فعلا دائیه تفرق نداشته باشن، به تعبیر مرحوم شیخ در همون نمط سوم اشارات الایه للعجل، تا اون روزی که بالاخره کل نفس زاغات الموت فرا برسد، دیگه به همین هایی که تا کنون رسالت حفظ داده می شد یا به همین ها می گویند بگیری. والذی یرسل علیکم حفظه حتی از جا احدک الموت توفت و رسولنا، این رسول یا همون حفظه است یا نه یه رسول دیگه است. بالاخره والذی یرسل علیکم حفظه، چه در خواب چه در بیداری، من یکلاکم باللیل و النهار من الرحمن، کلعه یعنی حفظه، یکلعه یعنی حفظه. هو الذي يرسل عليكم حفظه، یه وقت است که هر خطری رو بالاخره اون حفظه الهی از انسان حس میکنن تا انسان برسد به جایی که دیگر پیمانش تمام شد. حتی از جا احدک الموت توفت و رسولونو، حالا یا این رسول همون هستن که الان معمولیت شده عوض میشه، یا اونها رسالت خودشون و سفارت خودشون رو تبدیل میکنن به این رسول دیگر، اینا تخلیه میکنن، اونا میان و توفت و رسول اونا. خب تعبیر مرحوم شیخ در همون امت سبو میشن که این هست الهی حال الاجل، وقتی که اجل فرا میرسد دیگه همه اینها آماده تفرقن و دستگاه متراشی میشه. یک کسی باید باشد که این اجزا رو به هم جمع بکند. على التیام من موضوعات تلک الکیفیات المتضادت الافعال المتخالفت الاوزا، چون بعضی حرارت از تعبیر پیشینیان ذرات هوایی هست جاشون مشخصه، بعضی ذرات عرضی هست جاشون پایینه، بعضی ذرات مایی هست جاشون بالاتر از آب، بالاتر از زمین و پایینتر از هواست. فیکون لا محاله وجود تلک صورت الموصوفت بالقدرت و تدبیره و جبره و تسخیر من افق ارفع من افق المزاج، که میشه نفس البته، و حاضر مبحث الیق به طبیعیات است و بحثای الهی. حالا یه در این زمینه بحث طولانی روانیست، ما فکر میکردیم که یه مقدار درباره تسخیر فعال به تسخیر بحث کنیم، برای اینکه فرمایش مرحوم آخون در جلد دوم اسفار صفحه 222 اینو یادداشت بفرمایید که برای فردا شب به طور اجمال بگذارید. اسفار جلد دو صفحه 222 سطر سوم، یک اسفار جلد سوم که الان داره میخونیم صفحه 13 سطر 5 و همچنین صفحه 213 سطر 4. تعلیقی مرحوم سید متعلیم بر الهیات شفا ذیل بحث علت فاعلی، حالا چون این تعلیقات ایشون به چاپ‌های مختلف چاپ شده است اون چیه؟ بله؟ برمه که آخر هست یکی، بله کلن شماره یکی هم؟ بسیار خوب. صفحه 244 سطر 16 شرح منظومه مرحوم سید متعلیم، این منظومه طبع ناصری، حالا ممکنه طبعهای دیگر هم باشد لیکن ذیل این بحث هست. قبل از اینکه در بحث علت و معلول، قبل از اینکه بفرماید قرر فی ان اللاغ به جنابی تعالی ایق صاب الفائل، سه چهار سطر مونده به این قرر، پایان قرر، پایان اولین قرار فریده هفتم که در علت معلول است. بحث علت معلول اولین قرار پایانش، یعنی 3-4 سطر اونجا اینا فعال به تسخیر رو چند وجه معنا کردن، یه جنبندی اجمالی بشه از این هم بحثم بگذاریم. والحمدلله.